پدر قدوس آسمانی، تو رو شکر میکنیم خداوند برای این فرصت. خداوند میخوام که امشب به طور خاص چشما، قلبها و گوشها رو باز کنی خداوند عیسی مسیح تا کلام تو به درستی درک شود. به نام عیسی مسیح این رو از تو میطلبم خداوند، آمین. به نظر میرسه بعضیا آفریده شدن، یعنی که اصلا مثل یهودای اسقریوطی آفریده شدن تا در واقع به مسیح، به کلیسا در واقع ضربه وارد کنند و کلیسا رو به 30 پاره نقره بفروشن. به نظر میرسه که در واقع یک عده هستن که هستن در کلیسا تا به قول معروف در حق کلیسا جنایت انجام بدن. من یه قسمت از کلام خدا رو میخوام قبل از اینکه در واقع من این صحبت امشب رو شروع کنم، در مکاشفه 22 آیه 12 رو میخوام، 12-13 میگه: و اینک به زودی میایم و اجرت من با من است تا هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا و ابتدا و انتها، اول و آخر هستم. خوشا به حال آنانی که رختهای خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند. خب، هر خواننده کتاب مقدس وقتی این آیه رو میخونه که من به زودی میایم، بدون شک در خواهد یافت که اینجا مسیحی که داره با ما صحبت میکنه، میگه اینک به زودی میایم. و کسی که به زودی میاد و ما در ابها ملاقاتش خواهیم کرد، خداوند ما عیسی مسیح. و این خداوند ما یعنی عیسی مسیح، یگانه خداوند و خدای ما، در واقع میگه من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و اول و آخر هستم. چرا با این مقدمه تند شروع کردم؟ گاهی اوقات دلم برای خودمون و سالهایی که خدمت کردیم و اتفاقاتی که در این سالها افتاد خیلی میسوزه. ببینید، تقریبا سال 2008 به بعد، 2009 به بعد، یا به طور خاص بگیم سال 2012-2013، سالهایی بود که در واقع یک موجی توی کلیسای ایران را افتاد و یه شایعاتی بیرون اومد. و اون سالها تا سال بگیم 2014 سالهایی بود که به طور خیلی خاص در واقع هم فرقا به ما حمله خیلی شدیدی کردن، خیلی حمله شدیدی داشتیم، هم یک عده‌ای که از کلیسا جدا شده بودن به ما بدون در واقع وقفه حمله میکردن، و همین که یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بوده که یک عده‌ای در واقع به قول معروف رفتن در یک انحرافی که در واقع یک انحرافی که این انحراف حتی در دنیای پیغام هم خیلی در واقع مثلا خیلی ها اینو قبول ندارن، ولی به هر حال وارد این انحراف شدن و با یک موجی شروع شد. و به نظر میرسید که یک فضای مساعدی هم بین بعضی ها وجود داره و این آتش رو بیشتر دامن زد. یعنی این که اومدن یک شایعی کردن، شایعی که کردن این بود که خیلی از مسائل پیغام از شما مخفی مونده، خیلی از تعلیم‌های پیغام از شما مخفی مونده، خیلی از تعلیمات بعد برانم چون ترجمه نشده از شما مخفی مونده. و الان تمام سعیشون در واقع خانجانی ها تمام سعیشون اینه که این مسائل رو از شما مخفی کنن، نبی رو از شما مخفی کنن. و در واقع ما الان میخوایم اون رازهای مگویو که در پیغام زمان آخر وجود داره رو برای شما بازگو کنیم. یکی از اون رازها این بود که در واقع اومدن تعلیم حفرت رو دادن، در حالی که ما قبلا در مورد تعلیم حفرت صحبت کردیم. بلا ما از سال 2000، 2001، 2002 توی مثلا در واقع نامه‌های گردشی، توی مثلا خیلی از موعظات در مورد مسائل، ولی چون موضوعیت نداشته بچه‌های ما دقت نکردن که چنین تعلیمی است. یکی از تعلیماتی که باز آوردن اینا در مورد اولویت عیسی مسیح بود که تا حدود زیادی اولویت رو انکار میکنن و اولویت مسیح رو وام گرفته میدونن، یعنی اینطور میتونیم بگیم که در تا امروز هم دارن این مسئله تر. و یه سری از تعلیمات دیگه ای رو آوردن که تعلیمات غلطی بوده میدونین، و در واقع این تعلیمات رو به اسم بعد از برانام چسبوندن. یکی از استراتژی های اینا، یکی از روش های اینا این بود که اینا در واقع اومدن یه سری نقل قول‌های بعد از برانام رو جدا کردن، از یک سری نقل قول از بعد از برانام برداشتن تا در واقع این نقل قول‌های بعد از برانام تکیه‌گاه داکترین یا تعلیم اینها باشه. بعد از اینکه این نقل قول‌ها رو برداشتن، اینا در واقع هدفشون این بود که وقتی ما با کتاب مقدس به اینا جواب بدیم، اینا بیان بگن که تو بهتر میفهمی یا نبی بهتر میفهمی. یعنی یک بازی خیلی کثیف و شیطانی شروع شد، یعنی اینکه حتی در واقع آیات در واقع معنی نداشت، چون از در واقع مفسر کلام نبیه. خب اینطور اینا در واقع در تعلیم میدن یا تعلیم میدادن که آقا مفسر کلام نبیه. خب حرف این تا اینجا غلط نیست، این حرف، یعنی کسی که مثلا به هر حال کلام در دانش نبیه، ما با این مسئله مشکل نداریم. ولی غالبی که به این دادن این بود که شما یه آیه می آوردی، اینا در مقابل نقل قول هایی که داشتن گفتن نبی اینو گفته. شما میخوای به بهروز خانجانی گوش بکنی یا میخوای به نبی خدا گوش کنی، یا میخوای به نبی و دهان برگزیده یا نبی اثبات شده خدا میخوای گوش کنی؟ بعد در واقع با یکی هدفی که اینا دنبال میکردن چی بود؟ ببینید من براتون باید اینو باز کنم، چون بعضی وقتا باید هدفشون این بود که ما رو در دنیای پیغام منزوی کنن. یعنی چی؟ یعنی بگن آقا در ایران یک عده‌ای هستن که درسته میگن ما پیغام زمان آخر رو قبول داریم، ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که اصلا پیغام رو قبول ندارن، بعد از برانم رو قبول ندارن، نبی رو قبول ندارن، و این ماییم که نبی رو قبول داریم. و دلیل اینا این بوده که دنبال بودجه بودن، دنبال بودجه های کلیسایی بودن، و باید این اتفاق می افتاد که ما در انزوا قرار بگیریم. و به خاطر همین دائما تا امروز هم حتی صحبت کنیم، یه نبی اثبات شده، نبی چی گفت. خب ما در واقع چون اینا رو می شناختیم، ببینید ما با ذات این آدم ها آشنا بودیم دیگه، به هر حال همونطور که مسیح یهودا رو می شناخت، در واقع ما اینا رو در مسیح تولید کرده و شناخت داشتیم از اینها که اینا انگیزه هاشون انگیزه های خیلی سالمی نبوده، انگیزه های بیشتر اهداف دیگه رو دنبال میکردن. ولی خب این موج متاسفانه خیلی ها در اون مقطع در کلیسای ایران زخمی کرد، و مرور زمانه که باعث شد که خیلی ها چشمشون بیدار بشه. ولی تا اون مقطع خیلی ها در واقع توی این بازی، توی این بازی کثیف افتادن متاسفانه، و خیلی ها مثلا مشتاق بودن ببینن که خانجانی چیها رو سانسور کردن از نبی برگزیده و نبی اثبات شده، خانجانی چه چیزهایی رو مخفی کردن، و این عزیزان یا این گروه چه چیزهای چه طلای نابی رو به قرار بیارن. یعنی چه طلای نابی رو قرار بیارن که این طلای ناب باعث بشه ما نبی رو بهتر درک کنیم، بهتر بشناسیم. حالا افرادی که مدعی بودن قراره به ما نبی رو معرفی کنن، در واقع شاید مثلا جزوهایی که خونده بودن، شاید نوارهایی که گوش که خیلی کمتر از ما بوده. ما وارد این بازی نشدیم. چرا وارد این بازی نشدیم؟ چون بازی اینا یه بازی در واقع قهرمانانه یا پهلوانانه نبوده. بگیم آقا به پهلوان، یعنی به قانون پهلوانی نمی‌کردن. در واقع داشتم نبیرم در بین حتی فرقه ها، در بین در واقع گروه های مختلف لکه‌دار میکنن، که اگه دقت کرده باشی خیلی از گروه ها جرأت نمی کنن خیلی راحت به ما حمله کنن، و زمانی که میخوان یه ضعفی از پیغام پیدا کنن به خاطر نوع تعلیم غلطی که اینا دادن به سمت اونا حمله میکنن، به اونا رجوع میکنن. چرا رجوع میکنن؟ چون اینا میشه به اونا حمله کرد و اونها نتونن کتاب مقدسی هم جواب بدن، چون روی نقل قول هایی که بد درک شده بنا شدن. حالا ما آمدیم در واقع در مقابل یک یا دو نقل قول یا سه نقل قولی که داشتن، ما 10 نقل قول آوردیم و اینجا انگیزه اینها زیر سوال رفت، چون اینا میگفتن نبی هر چی بگه همونه. ببینید اینا یه قاعده ای دارن، کسایی که ما به اینا میگیم برانامیست، برانامیست ها یه عقیده ای دارن، میگن اگر نبی یک اشتباهی رو کرده، یک تعلیم اشتباه داده، خود نبی باید این تعلیم اشتباه رو اصلاح کنه. خود نبی رو نمیگه، خود نبی چیزی که میگه اینه، میگه که اگر من، میگه من یک انسانم، میتونم دچار اشتباه بشم، ولی اگه شما با کلام و روح القدس باقی بمونید، روح القدس اشتباهی رو که من کردم رو تصحیح خواهد. نبی اینو میگه، ولی خب کاری نداریم. حالا اینا میگن آقا اگه نبی یک اشتباه تعلیمی هم کرد، خودش باید خودش رو تصحیح بکنه، درسته؟ ما میگیم آمین، اوکی، خود نبی باید خودش رو تصحیح بکنه. تو اگه یک نقل قول سال 1955 نبی رو میاری در مقابل نقل قول واضحی که در سال 62 یا 63 یا 64 یا 65 داده میشه، نقل قول سال 55 یا 50 یا 49 تو باطل میشه خود به خود. ولی اینها چون در واقع انگیزه های دیگری رو داشتن، اینا نیومدن به این اصل تنگ بدن. ببین نقل قول های بیشماری که در واقع خود نبی میگه یهوه عهد عتیق عیسی مسیح عهد جدیده، میگه عیسی با خدا یکیه، عیسی در واقع تجسم کامل خدا در روی زمینه، میگه من اشعیا رو به صحنه میخونم، ای اشعیا تو در مورد مسیح چه میگویی؟ میگه میتونم صدای اشعیا رو بشنوم که به ما خواهد گفت که عیسی همان پدر ابدیه، عیسی همان پدر سرمدیه، درسته؟ و نقل قولهای بیشماری که بعد از اون میگه پدر پسر و روح القدس یک خدا هستند و در واقع اینها نادیده گرفتن و چسبیدن به بعضی از نقل قولها و مثل شاهدان یهوه، یعنی دقیقا اون تعلیمی که دارن میدن خیلی شباهت به تعلیم شاهدان یهوه داره. تازه شاهدان یهوه خیلی، چون در واقع شاهدان یهوه نتمت بیشتری در این تعلیم غلط دارن، شاهدان یهوه در واقع تازه خیلی بهتر بهش میپردازن تا اینها. در مورد یوحنا باب 1 در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود. شما از شاهدان یهوه بشنوید این چطور میخوان تفسیر کنن، خیلی زیباتر از اینا تفسیر میکنن. ولی با این حال میگم این مجرد اینجاست که میگم که دلم برای خودمون گاهی اوقات میسوزه، چون این بدبینی یه زمان یه بدبینی خیلی بدی آورد، بدبینی که آوردی بود بله خانجانی ها سانسور کردن و الان یه عده یه طغیانی کردن، یک نوع طغیانی داشتن که این طغیانشون این بوده که ما در واقع باید در واقع از دیگرانم بشنویم، ما باید در واقع از حرف دیگران هم بشنویم. حتما اینا یه سانسوری کردن، حتما اینا به خطا رفتن، حتما اینا یک اشتباهاتی که حتما یه چیزی رو دارن مخفی میکنن، چون در واقع ما در جبهه جمهوری اسلامی هم جبهه سانسوره. خیلی ها فکر کردن که ما این سانسور رو انجام دادیم، گرفتی چون بهتون بگم این سانسور رو انجام دادیم و در واقع متاسفانه این در واقع الان درسته که اون خطری که در گذشته اینا ایجاد کرد اون واقعا خطر بزرگی نبوده، ولی این خطر در واقع و اینا در واقع یکی از کارهای دیگه شد این بود که هر کسی که مخالفت میکرد، هر کسی که مثلا در واقع یکی مخالف بود جد و نزدیک میشدن، بهشون پیشنهاد مالی میدادن، پیشنهاد پول میدادن، پیشنهاد حمایت میکردن، اگرچه دیگه مثلا شاید بعدها هم از اون طرف حمایت مالی هم آنچنانی نمی کردن ها، ولی خب در یه مقطعی حمایت می کردن که طرف فقط از بین ما کنده بشه و خب بعد طرف هم شاید دیگه روحش رو اصلا نداشت که برگرده، چون دیگه می دونست که به هر حال این برا از دست داده، اون برا هم که می گفت خب ما به هر حال بچسبیم تا برسیم به کشور سوم، کسایی که خصوصا توی در واقع چیز بودن تو که توی مثلا ترکیه بودن، کسایی هم که تو ایران بودن متاسفانه بعضی‌هاشو به فرقه‌ها گراییدن و حتی توی خارج کشور سوم حتی نتونستن به راحتی یک نفر یا دو نفر رو خیلی ها رو از دست دادن، افراد با ارزشی که میتونستن در واقع خیلی افراد مثلا خوبی باشن در کشور سوم، خیلی هاشون از دست دادن، اومدن یک جلوه از پیغام دادن که پیغام کتاب مقدسی نبود، یک افراطیایی داشتن، یک درکای بدی داشتن و اینها نتونستن در واقع حتی اون بچه‌هایی که مثلا در واقع با خودشون همراه کردن خیلی‌هاشون نتونستن حفظ کنن، نهادن خیلی‌هاشون به فرقه‌ها تمایل پیدا کردن، خیلی‌هاشون در واقع اصلا سکوت اختیار کردن و یک در واقع میوه خدمتی اونها الان برای خیلی‌ها آشکارتر باشه. ولی به هر صورت این تأثیر منفی گذاشته شد، می‌دونید این تأثیر منفی در اون سال‌ها گذاشته شد و این تأثیر منفی در واقع من نمیخوام بگم تا امروز مونده، ولی باز هم یک ایده‌ای هستن که من تعجب میکنم با 20 سال 15 سال 14 سال ایمان چطور در واقع کتاب مقدس رو نمیخونند، چطور در واقع مسائل ساده ایمانی رو متوجه نمیشن. من سال 2012-2013 بود که اینا جدا شدن پیش بینی کردم، اون زمان وقتی اینا جدا شده بودن هنوز این داستان اولویت نبود، بیشتر شاید مثلا مسائل مثل حفرت بوده، یه سری از این مسائل بوده ولی مسئله اولویت نبوده، اون موقع هنوز همه شد اولویت رو به شکلی که ما قبول داشتیم قبول داشتن و حتی میرفتن تو کنفرانس ها به همون شکل موعظه میکردن. ولی اون موقع من پیشبینی کردم، گفتم وقتی کسی وارد راه غلط میشه، وقتی کسی وارد تعلیم غلط میشه، یک روزی اولویت مسیر هم دست خواهد زد، چون این مسیر مسیریه که شیطان در واقع میدونه که حیات ابدی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح رو که فرستاده بشناسد، برای اینکه بتونه افراد از حیات حقیقی جدا بکنه، حیات ابدی جدا بکنه، باید به اولویت هم دست بزنه و اونجا هم یک انحراف ایجاد کنه که زمان نشون داد توی کانال توی صفحه صبح خیر ایمانداری که ما داشتیم تو فیسبوک هست هنوز اون نقل قول من، که اگر مثلا در واقع شما نگاه بکنید خواهید دید که اون نقل قول وجود داره که اون زمان من پیشبینی کرده بودم که اینها در واقع منحرف میشن از مسیر حتی اولویت و متاسفانه باید به کسایی که امروزم یک مسیر غلطی رو توی کلیسای ایران شروع کردن برای خودشون آرم داشته باشن، شروع کردن برای خودشون در موقع بوی فرقهی دادن رو داشته باشن، باید به اونام اخطار بدن که در واقع در مسیری هستن که یک روزی میتونه منجر بشه به این بشه که خیلی از تعلیمات غلط دیگر پذیرفته بشه و باید مواظب باشن. من امروز داشتم در مورد یه قسمت در موعظه قبلی هم در مورد صحبت کردم، در مورد آب پاک کتاب مقدس صحبت میکنه، میگه با آب پاک ما شسته شدیم. آب تنها ماده ایه که شما با یک چیزی مخلوطش بکنید دیگه مزهش رو از در واقع اون در واقع زلالیتش رو از دست میده. من امروز صبح یه اتفاقی برام افتاد، داشتم در واقع موقع صبحونه میخواستم در واقع چایی که در واقع میخواستم پنیر بردارم، پنیر من افتاد توی آب. خب پنیر چیز کثیفی نیست ولی هم رنگ آب رو تغییر داد هم مزه آب رو تغییر داد. ببینید شما آب زلال رو اگه یک قطره نمیدونم مثلا در واقع چی میگم یک قطره غریبه توش ریخته بشه در واقع دیگه آب پاک نیست. و زمانی که کتاب مقدس میگه آب پاک در عبرانیان وقتی ازش صحبت میکنه، این آب پاک در واقع کلام زلال خداست، کلامیه که آمیخته شده با تفکرات فرقه‌ای نیست، کلامیه که در واقع آمیخته شده با تفکرات انسانی نیست، کلامیه که زلال 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 باقی بوده. اگر در این آب پاک که باید با اون پاک بشیم شسته بشیم، در واقع در این آب پاک شما یک چیز اضافه بکنید دیگه این آب پاک نیست عزیزان. خب پس چیزی که میخوام امروز بهتون بگم، من امروز صبح یه پیغام کوتاه دادم ولی چون پیغام کوتاه بوده میخوام یک کم بیشتر وارد این عمق بشم. در باب 4 مکاشفه دقت کنید، میخوام یک بار برای همیشه این داستان جمع بشه. در باب 4 مکاشفه اینطور میگه: پس از آن نظر کردم، اینک پیش رویم دری گشوده در آسمان بود، همان صدای چون بانگ شیپور که نخست بار با من سخن گفته بود دیگر بار گفت بالا بیا، من آنچه را بعد از این میباید واقع شود بر تو خواهم نمود. در دم در روح شدم و ها تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن تخت دقت کنید و بر آن تخت کسی نشسته بود. من باب 4 مکاشفه رو دارم میخونم. و بر آن تخت کسی نشسته بود، بر آن تخت 3 نفر یا 2 نفر ننشسته بودند. عزیزانی که معتقدن در آسمان ما 3 شخص متمایز روی تخت داریم، در واقع باید بدونن که در آسمان یوحنا چیزی رو که دید، ببینید من در کتاب خدای خدایان در واقع 3 مرحله رو دنبال کردم. روح القدس من هدایت کرد که این کتاب رو به این شکل بنویسم، یعنی ترتیب بندی من نشون داد. ببینید یه جایی خدا میگه من خدا هستم، من به تنهایی خدا هستم. خب بعد اول مثلا ما شهادت خدا از خودش رو داریم، من به تنهایی خدا هستم، من به تنهایی یهوه هستم، غیر از من کسی نیست. ما در واقع زمانی که کتاب خدای خدای نوشتیم اولین از شهادت خدا شد. خب شهادت خدا میگه من خدا هستم، این منو تسلیسی ها با منی که من میفهمم شما میفهم متفاوت. شما وقتی میگی من، شما به یک شخص فکر میکنم، ولی تسلیسی ها میگه من منظور یک ذات واحده با 3 شخص متمایز، درسته؟ زمانی که خدا میگه من تنها بودم، در واقع میخواد بگه که 3 شخص تنها بودن. خب وقتی میگه من تنها بودم، هر خواننده‌ای که کتاب مقدس رو بخونه در واقع و کسی اونو تحت تأثیر تعلیم غلط قرار داده، به 1 نفر خواهد که به 3 نفر. بعد من برگشتم گفتم اوکی، ما میخوایم بفهم این من 1 شخصه یا این من 3 شخصه. حالا ببینیم که انبیا چه درکی از این من داشتن. انبیا وقتی در واقع خدا میگه من به تنهایی خدا هستم، چه درک و مکاشفه انبیا داشتن، چطوری اینو فهمیدن؟ انبیا جواب میدن تو به تنهایی خدا هستی. ببینید من به تنهایی خدا هستم، تو به تنهایی خدا هستی، یعنی جواب اینه. مثلا در واقع مثلا فرض کنید در واقع من بگم من داخل اتاق هستم، جوابی که میشه اینه که تو داخل اتاق هستی. من داخل اتاق هستم، کسی که جواب که تو داخل اتاق هستی، چون 1 نفر داخل اتاق، من داخل اتاق هستم، تو داخل اتاق، من داخل سالن هستم، تو داخل اتاق هستم. میگه تو به تنهایی خدا هستی، غیر از تو کسی نیست، تو به تنهایی یهوه هستی، غیر از تو کسی. میگه که نه در آسمان نه در زمین خدای دیگری نیست. نه در آسمان نه در زمین غیر از تو کسی نیست، یعنی ببینید جواب من توه. ولی با این حال یه مرحله سوم رفتیم، گفتم اوکی باز هم ما کاری به انبیا نداریم، کاری هم به شهادت خدا نداریم، که نمیشه کاری نداشت، ولی تصویرها چی میگه؟ آقا شما میگی بهروز خاندانی 3 شخص متمایزه، من میگم بهروز خاندانی 1 شخص متمایزه، درسته؟ توی تلویزیون آیا 3 شخص خواهیم دید یا 1 شخص؟ اینجاست که رویاهای کتاب مقدس ما باید باید شک کنیم. وقتی در واقع میگه من به تنهایی خدا هستم، شما زمانی که رویاها که تلویزیون خداست، در واقع خدا خودشو با در تلویزیون به ما نشون میده، شما 1 شخصو در دست در یک شخصو بر تخت میبینید، نه 2 شخص، نه 3 شخص، نه 4 شخص. میگه من آسمانو گشاده دیدم، آسمان باز شد پیش رویم، باز شد، در آسمان تختی دیدم و بر روی این تخت 1 شخص کسی نشسته بود، نه 3 شخص، کسی نشسته بود. این شهادت کتاب مقدسه. بعد میگه که کسی نشسته بود، میگه که کسی بالا بیا تو خواهم نمود در روش و بهان تختی پیش روی هم در آسمان با در قرار داشت و بر آن تخت کسی نشسته بود و آن تخت نشین ظاهری چون سنگ یشت و عقیق داشت و دور تا دور تخت از رنگین کمانی زمرد گون فرا گرفته بود. گرداگرد تخت 24 تخت دیگر بود و بر آنها 24 پیل نشسته بودند، آنان جامعه سفید بر تن و تاج طلا بر سر. خب اینجا در واقع شما میبینید، دقت کنید، در واقع میاد تمام باب 4 رو ما نمیتونیم الان بخونیم، ولی یه قسمت آخر از باب 4 هم در واقع میخونم و بعد از اون در واقع شما باید باب 4 رو از اول تا آخر بخونیم، از اول تا آخر باب 4 رو بخون. شما در باب 4 مکاشفه هیچ اثری از در واقع یک شخص دوم یا اثری حتی از بره نخواهید دید، فقط یک تخت نشین است، دقت کنید، و این تخت نشین تنهاست، توی تخت فقط یک تخت نشین تنهاست و محیط و اطراف و یوحنا با دقت بسیار در واقع ریز شده. آقا دور تخت یک رنگی کمال سبز است و چیزی که در واقع تسلیسی ها رو میبینه میبینید کجاست؟ نه تسلیسی ها رو، شاهدان یهوه و تمام گروه ها رو، حتی ظاهر تخت نشین هم میبینه. ببینید ظاهر تخت نشین رو میبینه، میگه به آن تخت نشین ظاهری چون سنگ یز و حقیق داشت. ببینید یعنی حتی ظاهر کسی که روی تخت نشسته یوحنا میبینه و برای ما توصیف میکنه. بعد 24 پی رو میبینه، بعد اون 4 موجود رو میبینه و همینطور میاد پایین، در واقع پرستش اونها رو میبینه و بعد در واقع چه اتفاقی میفته؟ ببین و میگه هر که آیه نور میگه هر بار که آن موجودات زنده جلال و عزت و سپاس نثار آن تخت نشین میکنن که جاودانه زنده است. ببینید یعنی اون چهار موجود در واقع این در واقع پرستش میکنن، جلال میدن اون تخت نشینی که جاودانه زنده است. دقت کنید این لقب جاودانه زنده است ما در تیموتائوس هم داریم، میگه که در واقع چیه؟ میگه در واقع در تنها لای موت. ببینید زمانی که در مورد خدا صحبت میگه، میگه احدی از انسان او رو ندید و نمیتواند دید، تنها لای موت. اینجا در واقع در مورد تخت نشین یگانه کتاب مقدس میگه هر بار که آن موجودات زنده جلال و عزت و سپاس نثار آن تخت نشین میکنه که جاودانه زنده است. ببینید این نکات ریزا خیلی ریز. ببینید تنها لای موت جاودانه زنده است، تنها لای موت جاودانه زنده. ببینید شما باید برای کتاب مقدس و این نکات ریز در واقع با تمام وجودتون خدا رو شکر کنید. حالا بعد ببینید اینجا چی میگه. آن 24 پی و آن 24 پی پیش روی تخت نشین بر خاک میافتند و او را که جاودانه زنده است میپرستند. یعنی 24 پیر که در واقع بت پرست نبودن، 24 پیر در مقابل تخت نشینی که جاودانه زنده است، دقت کنید اینا جاودانه زنده، به خاک میافتن، سجدش میکنن، عبادتش میکنن. ببینید جاودانه زنده است، یک تخت نشین، نه سه شخص متمایز. اینجا یک ذات نیست که روی تخت نشسته، این در واقع ظاهری داره که ما میتونیم ببینیم. حتی در کتاب ازغیال هم زمانی که در واقع تخت نشین دیده میشه ظاهری داره. حتی در کتاب اشعیا زمانی که اشعیا میگه، میگه در واقع چشمانم یهوه سبایوتو دیده، یعنی تخت نشین رو میشناسه، میدونه کسی که روی اون تخت نشسته اسمش یهوه است. دقیقاً اشعیا میگه، میگه چشمانم یهوه سبایوتو دید. ببین اینجا در واقع شما باید دقت کنید این مسائل رو و بعد چه اتفاقی میفته. میگه و چارپی پیش روی تخت میشه به خاک میده و او را که جاودانه میپرستند و پیش تخت او تاج از سر فرو میگذارد و میگوید ای خداوند خدای ما. یعنی تخت نشین دقت کنید جاودانه زنده است و خداوند خدای ما خوانده میشود. آیا متوجه شدید اینجا چه اتفاقی افتاد؟ این تخت نشین خداوند خدای ما نامیده میشه. ببینید یک در واقع در آسمان غیر از خدا هیچ کس پرستیده نمیشه، خداوند خدای ما نامیده میشه، خداوند خدای ما نامیده میشه. اینا رو توجه کنید. بعد ادامه میگه، میخوام به یه جایی برسم، من میگه که یاوه بعد پیش تخت و اوتاج و اسفرون و خداوند خدای ما، تو سزاوار جلال و عزت و قدرتی، تو سزاوار جلال و عزت. و چرا سزاوار جلال و قدرت و عزتی؟ ببینید چی میگه، ببینید چی میگه، دقت کنید، دقت کنید، دقت کنید. ببینید شیطان سعی میکنه این چیزهای عمیق و از ما برو باید و از کلیساها این چیزو دزدیده. فرمان اولی که خداوند یگانه است دزدی میگه که ببینید اینجا چی میگه، میگه زیرا که آفریدگار همه چیز تویی. دقت کنید کی آفریدگار همه چیزه؟ زیرا که آفریدگار همه چیز تویی، همه چیز به خواست تو وجود یافت و به خواست تو آفریده شد. یعنی اینکه آفریدگار تخت‌نشین خونده میشه. اوکی، تا اینجا در باب 4 خواهش میکنم، خواهش میکنم، التماستون میکنم، میگم التماستون میکنم، باب 4 مکاشفه رو هر کسی موعظه رو میشنوه با دقت از اول تا آخر بخونه، خواهد دید که اثری از بره نیست، نه پشت تخت، نه در دست راست، نه در دست چپ، نه روبرو، نه پشت، نه هیچ جایی. باب 5 چطور شروع میشه؟ ادامه باب 4. در باب 5 ما بره رو خواهیم داشت، ولی چه اتفاقی میفته؟ باب 5 چطور شروع میشه؟ الان ما به وارد باب 5 آیه 1 شدیم، مکاشفه باب 5 آیه 1. آنگاه در دست راست آن تخت‌نشین توماری دیدم. آنگاه در دست آن تخت‌نشین توماری دیدم با نوشته هایی بر پشت و روی آن، و تومار به 7 مور معمول بود. ببینید اینجا در واقع تخت‌نشین رو دوباره میبینه، تخت‌نشین باز هم تنهاست. دقت کنید، تخت‌نشین باز هم تنهاست، و تخت‌نشینی که تنهاست، دقت کنید چی خواهم بهتون بگم، اینا خیلی مهمه. تخت‌نشینی که تنهاست، تخت‌نشینی که تنهاست، میگه در واقع در دست راست این تخت‌نشین کتابی بود یا توماری در واقع که مهر شده بود با 7 مهر از پیش، از درون و بیرون. حالا توبار به هفت معمول بود و میگه بر پشت و روی آن، و فرشته نیرومند دیدم. یه فرشته نیرومند رو میبینه، این فرشته تخت‌نشین نیست، این فرشته فرشته نیرومنده که به بانگ بلند ندا میداد. کیست که سزاوار برداشتن مهرها و برگشودن تومار باشد؟ این قسمت رو شما تا حدودی بلدید دیگه، میشناسید این قسمت. ادامه میدم، میگه هیچ کس، دقت کنید، هیچ کس، نه در آسمان، هیچ کس، نه در آسمان، هیچ کس، تأکید میکنم، هیچ کس، نه در آسمان، نه مخلوق اول به قول شاهدان یهوه، نه جبرئیل، نه میکائیل، نه موسی، نه 24 پیر که در واقع دور تخت هستن، نه اون 4 موجود. میگه هیچ کس در آسمان، اول آسمان رو میگرده، ببینید دقت کنید، آسمان اول مورد تفتیش قرار میگیره، آسمان مورد تفتیش قرار میگه هیچ کس در آسمان، اول آسمان رو میگردن، ببینید اول آسمان رو میگردن، توجه کنید، تأکید میکنم، اول آسمان که کرورها کرور، میلیونها میلیون در واقع موجودات آسمانی هستن، در واقع اول آسمان در واقع مورد تفتیش قرار میگیره. بعد دقت کنید، نه در آسمان، نه در زمین، یعنی شما اون لحظه‌ای که در این اتفاق میفته مسیح رو زمین نیستا، چون اگر رو زمین بود نمیتونست بگه نه در زمین. میخوام به تو متوجه باشید در این چه اتفاقی میفته، نه در آسمان،
نه در زمین. یعنی اون لحظه مسیح رو زمین نیست، چون اگه رو زمین بود نمیتونست بگه نه در زمین، چون میگفت نه در زمین الان مسیح اونجاست، خدا رو شکر به خاطر مسیح، مسیح الان اونجاست. میگه نه در آسمان نه در زمین. بعد یکی از من سوال که میخوام جواب بدم، میگه نه در آسمان، نه در زمین و نه در زیر زمین. میدونی چرا در زیر زمین به کار برده؟ چون عالم مردگان در کتاب مقدس به عالم زیری معروفه. گوش میکنین، عالم مردگان در کتاب مقدس به عالم زیری معروفه، درسته؟ اینو شما میتونید در واقع توی ترجمه‌های جدید هم ببینید، میگه نه در آسمان نه در زیر زمین، چون به عالم زیری معروفه. و در این عالم زیری، گوش میکنید، در این عالم زیری در واقع برحال ما موجودات زنده و انسانهایی رو داریم که مردن. ما در اون عالم زیری کوروش کبیر رو داریم، ما در این عالم زیری در واقع اسکندر مقدونیه رو داریم، ما در این عالم زیری چنگیز خان مغول رو داریم، ما در این عالم زیرین آدم های با ادعای زیادی رو داریم، ما در این عالم زیرین افراد مثل خمینی رو داریم که البته جدیده ولی تمثیل دارم میکنم، ولی در این عالم زیرین که ما مدعیان بسیاری داریم، افرادی که دنیا رو به لرزه در آوردن، گرفتید؟ به لرزه در آوردن. در زیر زمین هم پیدان شد. ببین ما الان در آسمان، تازه ما آسمانی رو خوب رو داریم که فرشته ها هستن و اینا، ما در عالم باران رئیس هوا رو که شیطانه. یعنی زمانی که میگه کیست که لیاقت داشته، شیطان که لیاقت رو نداره. در واقع اون لشکر شیطان که در واقع از پیش تشکیل شده، ریاست ها و قدرت ها و قوات و تمام اینا که شما تعلیم دید در مورد اینا، اینا هم شایستگی نداشتن. در عالم زیرینم، در زیر زمینم هیچ کس یافت نشد، نه در آسمان هیچ کس. ببینید روی هیچ کس رول قدوسه که این هیچ کس رو در کلام گنجونده. من نویسنده کلام نیستم. آیا ایمان دارین که واو به واو این کلام از الهام خداست؟ آیا ایمان دارین؟ آمین. من ایمان دارم که واو واو کتاب مقدس از کلام خداست. و چه اتفاق میفته؟ میگه من زار زار میگریستم، من زار زار میگریستم زیرا هیچ کس یافت نشد، زیرا هیچ کس یافت نشد که سزاوار گشودن تومار یا نظر کردن در آن باشه. یعنی نه فقط گشودن، حتی نمیتونن نظر کنن. الان من در مورد تومارم صحبت کنم، نمیتونن نظر کنن، فقط به در واقع بحث باز کردن، حتی جرأت نظر کردن به این تومار رو و گرفتن این تومار رو نداشتن. نه فقط گوشه، بلکه حتی نظر کنن. میگه که من میگه زیرا هیچ کس یافت نشد که سزاوار گوشه تومار یا نظر که در آن باش. آنگاه یکی از آن پیران به من گفت گیان نباش، اینک آن شیر قبیله یهودا، آن ریشه داوود. اینطوری شروع میکنه، هللویا، جلال بر نام خداوند ما، ریشه داوود. یعنی اول قبل از این که به طبیعت انسانی مسیح توجه بشه، به طبیعت الهی، میگه آن ریشه داوود، یعنی پدر داوود، یعنی پدر سرمدی، یعنی الگیبر، یعنی خدای خدایان. میگه آن ریشه داوود، دقت کنید، غالب آمده است تا تومار و هفت مهر آن را بکشاید. بچه اتفاق، چرا ترجمه انگلیسی نگاه کنید، یونانیش رو نگاه کنید، ترجمه حتی تنان، هر چی دوست دارید رو نگاه بکنید، هر ترجمه دوست دارید رو نگاه کنید. آیه 6 اینو میگه، آنگاه برهی دیدن که گویی ذبح شده باشد، ایستاده کجا؟ در مرکز تخت. اینجاست که باید بگیم هللویا، هللویا. در کجا؟ در مرکز تخت. در کدوم تخت؟ تختی که یک نفر روش نشسته بود، در باب 4 توصیف شد یک نفر کاملا در باب 4 مشخصه. باب 5 رو شروع کردیم، یک نفر هیچ کس هم یافت نشد، نهایتا از تخت، از خود تخت نجات بیرون میاد. اینجاست که میگه کلمه جسم شد، خدا جسم شد. اینجاست که کتاب مقدس در مورد پسر در عبرانی میگه ای خدا آسمان ها و زمین رو تو خلقه. چرا؟ چون پسر خدا خود خداست، پسر خدا صورت دیدنی خداست، پسر خدا تمام پوری اولویت در او بود، تمام پوری اولویت در او بود. اینجاست که شما به عیسی میگید امانوئیل. اینجاست که در یوحنا میگه دنیا به وسیله او آفریده شد ولی جهان او را نشناخت. چرا؟ چون تخت‌نشین در واقع که خالق همه چیز نامیده شده، در واقع این تسته بیرون یا یک اون یک نفر مسئولیت نجات رو به عهده میگیره. ببینید این در واقع، ببینید در عهدعتی شما که خودتون خوانندگان کتاب مقدسی هستید، مگه نمیگه یهوه نمیگه غیر از من نجات دهنده ای نیست؟ مگه نمیگه اینو؟ مگه نخوندید اینو؟ مگه کتاب مقدس نمیخونید؟ مگه نمیگه غیر از من نجات دهنده ای نیست؟ وقتی غیر از من نجات دهنده نیست، اگه ما فرض کنیم یهوه نجات دهنده است، در واقع یک مخلوق اول هم نجات دهنده است یا یک شخص دیگر نجات دهنده است، نمیگه بگه که یهوه نجات دهنده است. یهوه یگانه است، میگه هستم آن که هستم. این جوابیه که یک بار یه تاسیسی داشت میپیچون ما رو، میگه خدا هستمه، خدا اینطوره، این ذات خدا رو نشون میده. آقا ساکت باش آقای معلم دروغی، آقای معلم کالو ساکت باش. خدا فقط هستم نیست، خدا هستم آنکه یک شخصه، آنکه سه شخص نیست. ببینید هستم آنکه هستم، هستم آنکه هستم. یه ترجمه هایی هم هست که مثلا یهودی ها میگن، میگه آن که خواهم بود که فرقی نمی کنه، ولی یک نفر فقط هستن نیست، هسته به تنها. اینجاست که شما کتاب مقدس یه شاکار بی نظیره. من معلم کاذب باید دهنشو ببنده. خب اینجا در واقع میبینید که پس اینجا چه اتفاقی افتاد در تخت که میگه، میبینید دوباره باب 4 رو بخونید. باب 4 میگه آیه 2 میگه بعد از میگه که باب آیه سه میگه در دم در روش رو برهان تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن، با آیه 2 و بر آن تخت کسی نشسته بود، کسی نشسته بود نه کسانی. و اینجا در واقع چه اتفاق، یعنی یوحنا برای اینکه این صحنه رو بتونه توصیف کنه برای ما واقعا یک شاکار کرد. میگه ناگهان، میگه آنگاه بره دیدم گویی زب شده باشد ایستاده در مرکز تخت. و بعد میبینید چه اتفاقی میفته، دور تا دور تختی ها بودن، یادتون میاد 24 پیر یه و محصور میان آن 4 موجود زنده و پیران. 24 پیر و کجا؟ اون 4 موجود که بالا هستن. در واقع دور تا دور تخت که یک نفر روش بود، الان بره در مرکز تخت ایستاده. و در ترجمه قدیمی میگه از میان تخت، که هر دوتاش در واقع همین مفهوم رو میرسه، یعنی خدا مسئولیت نجات رو به عهده میگیره. که من یک آیه هم میخونم و بعد میگه، بعد ببینید اینجا اتفاق بعدی میفته. در باب 4 میگه هفت روی خدا، در باب 1 مکاشفه هفت روی خدا و همه اینا صحبت میکنه. آقایونی که، خانومایی که معتقدید که روح القدس یک شخص متمایزه. و جالبه که توی این داستان این داستان اولویت در 30 سالگی برادران کذبه و این داستان هایی که عیسی هیچی نیست و از این داستان های ببینید ببخشید ماستی که برای ما تعریف میکنن. یه مسئله این مثلا در واقع این وسط مثلا روح القدس مثلا در واقع اصلا که مثلا برادران میگه روح عیسی در ماست اینا نمیتونن در مورد صحبت بکنن. ولی خب حالا من چیزی که میخوام بگم اینجا اینه. بعد میگه بره 7 شاخ داشت و 7 چشم که 7 روی خدا که 7 روی که 7 روی خدایان که به تمامی زمین فرستاده شدند. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ دقت کنید. 7 روی خدا هستند که به تمامی دنیا فرستاده، یعنی 7 شاخ و 7 چشم. یعنی چی؟ چشم معنی نظارت رو میده. چرا 7 تا چشم؟ چون 7 دوره کلیسایی داریم، یعنی اینکه نظارت مسیح، شخص مسیح، چون چشم بهروز، چشم بانی، چشم نمیدونم خواهد ایکس، چشم برادر ایکس، میخوام بهتون بگم ما 2 چشم ببریم، 7 تا چشم داریم. چون 7 دوره کلیسا رو یادتون هست باب 1 میگه در میان 7 چراغدان میخرامد، اینجا در واقع یک تصویر دیگه میگه 7 چشم، یعنی بر این 7 دوره مسیح شخصا نظارت داره. مسیح شخصا نظارت داره، یعنی اینجا در واقع روح القدس شخص سومی نیست، بلکه روح خود مسیحه. 7 شاخ یعنی قدرت، یعنی مسیح در این 7 دوره کلیسا با قدرت خودش کلیسا رو حفاظت میکنه، با چشم خودش بر کلیسا نظارت میکنه. چقدر تصویر عالیه. پس اینجا یک صحبت از یک شخص سوم نیست، اینجاست که مسیح میگه که در واقع شما رو یک تیم نمیگذارن، نزد شما میاین. کی میاد؟ چون کیه که ما رو یک تیم نذاره؟ ما زمانی که پدرمون از دست میدیم یتیم میشیم. ببینید اینجاست که کتاب مقدس بعد خیلی ساده داره ولی خیلی درک نمی کنه. شما رو یتیم نمیگذارم. چرا؟ چون پدر سرمدیه. چون پدر سرمدیه شما رو یتیم نمیگذارم. این آیه رو چقدر میخونید؟ چقدر درک میکنید؟ شما رو یتیم نمیگذارم. چرا؟ چون اون پدر فیلیپ، آیا این همه مدت با شما بودم درک نکردی که هر کی منو دید پدر رو دید؟ حالا بعد میگه او پیش آمد و توما رو از دست راست آن تخت نشین گرفت. پس از آن که توما رو گرفت، ببین چه اتفاق میفته. توما رو از دست تخت نشین میگیره، چون در واقع از تخت بیرون میاد و این رو میخونن. ببینید در اینجا از تخت بیرون میاد و چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته اینه که میگه پس از آن که تو مارا گرفت، آن 4 موجود زنده و آن 24 پیش پای بره به خاک افتاد. پیش پای بره به خاک افتادن، چون اونا میدونن بره کیه. مگه 24 پی پی که بعضی الان اینطوری تعلیم میدن، میگه الان پوری در عروس قرار میگیره، پوری در نبی خدا قرار. مگه ببخشید 24 پی در حضور بعد از باران به خاک میافتن؟ مگه 24 پی در حضور یوحنا که یکی از اون 12 رسول بود به خاک میافتن؟ مگه 24 پی در حضور مخلوق اول به خاک بیفتند؟ مگه 24 پی؟ ببین من نمیفهمم واقعا چطور افراد این چیزا رو درک. مگه 24 پی در حضور در واقع نمیدونم موسی به خاک میفتند؟ مگه هیچ وقت؟ میگه ببینید میگه که چه اتفاق میفته. میگه آن 4 موجود به زنده و آن 24، هم 4 موجود هم 24 پی به خاک به پیش پای بره بر خاک افتادند. آنها هر یک چنگی در دست داشتند و جامی زرین آکنده از بخوری که همون دعای مقدسه و سرود تازه به دین به دین سان می سرودن. تو سزاوار گرفتن تومار و سزاوار گوشیدن مرهای آن هستی، چرا که ذبح شدی و با خون خود مردم را از هر طایفه زبان و قوم و ملت برای خدا خریدی و آنان را و از آنان حکومتی ساختی و کاهنانی که خدمتگزار خدای ما باشند و اینان بر زمین سلطنت خواهند کرد. آنها نظر کردند و صدای خیلی فرشتگان را شنیدند که گرداگرد آن تخت فراهم آمده بودند و گرداگرد آن موجودات زنده و آن فیلان و شمار آنها از هزاران و هزاران و گروها و گروها بیشتر بود و با صدای بلند چنین گفتند: آن بره سزاوار قدرت و دولت و حکمت و توانایی است و سزاوار حکمت سزاوار حرمت و جلال و ستایش. ببین سزاوار حرمت و جلال و ستایش و ستایش میفهمید ستایش مربوط خداست. ببینید چون میشناسن بره رو، چون بره رو میشناسن، میدونن بره کیه، میدونم در واقع بره کیه. این مطابق یک نبوته در اشعیا باب 59. اشعیا باب 59 رو باز کنید، اشعیا باب 59 آیه 16. اشعیا باب 59 آیه 16 از ترجمه جدیدم میخونم. چی میگه؟ میگه و او دید که خدا کسی نبود و تعجب نمود. و او دید که کسی نبود و تعجب نمود که شفاعت کنندهی وجود نداشت. یعنی این که هم شفاعت کننده نبود و همین که دید که کسی نبود تعجب نمود که شفاعت کنندهی وجود نداشت. از این جهت بازوی وی برای او نجات آورد و عدالت او وی را دستگیری نمود. یعنی این که خود خدا مسئولیت نجات رو به عهده میگیره و اینجاست که شما در کلام اینو میخونید. میخوام بخونم چند تا آیه در مورد مسیح. اینطور میگه مکاشفه باب 1:8، گوینده کیه؟ خود عیسی مسیح. میگه من هستم الف و یا، اول و آخر. میگوید آن خداوند خدا که هست و بود و بود و می آید و می آید. ببینید بعد ابرانام نبی برگزیده، نبی برگزیده، نبی اثبات شده. وقتی به باب 1:8 رو تفسیر میکنه میگه مسیح، عیسی مسیح خدای قادر مطلقه. بعد به تثلیثی ها اشاره میکنه، میگه که ما در آسمان سه قادر مطلق نداریم. اینجاست که شما میبینید که ما با یک مشت شیاد طرفیم که در واقع سخنان نبی رو در واقع کش کرده. من دلیلش رو بهتون میگم. میگه که من هستم الف و یا، اول و آخر. میگه آن خداوند خدا که هست و بود و میاد، قادر علل اطلاق یا قادر مطلق. دوباره مکاشفه 1:11 رو داریم، میگه که میگفت من الف و یا و اول و آخر هستم. آنچه میبینی در کتابی بنویس و آن را به 7 کلیسایی که در آسیا هست، یعنی به افسوس، اسمینا، پرگاموس، تیاتریا و ساردوس و فیلادلفیا و لادیکیه بفرست. کی داره اینو میگه؟ مسیح داره میگه. همون عیسی مسیح که از دیده اونها تا 30 سالگی هیچی نبود، و الان هم زیاد چیزی نیست. حالا دوباره میگه باز مرا گفت، تمام شد. اینو تخنشون داریم، من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. ما دو الف و یا داریم، هم مسیح الف و یاست، هم تخنشین الف و یاست. میگه به باز مرا گفت، تمام شد، من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هر که تشنه باشد از چشمه آب حیات مفت خواهم داد. کی میده؟ چشمه آب حیات بردسته که میگه من راه و راستی و حیات هستم. دنده حیات خود عیسی مسیحه. بعد دوباره میگه اینو عیسی داره میگه، مکاشفه 22 آیه 13، مکاشفه 22 رو ببینید، ببینید گوینده که میگه من عیسی فرشته خودمو فرستادم. بعد میگه من الف و یا عیسی ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. خب حالا من یه سوال از شما میکنم، من باز تاکید میکنم، ما یک عیسایی داریم که عیسای کاذبه، یک عیسایی داریم که اسلام به ما معرفی میکنه، یک عیسایی رو داریم که فرقا به ما معرفی میکنه، یک عیسایی هم داریم که کتاب مقدس به ما معرفی. عیسای کتاب مقدس کیه؟ عیسای کتاب مقدس بر طبق نبوت ها خادم امینه. بر طبق کتاب مقدس عیسای کتاب مقدس بره خداست. بر طبق کتاب مقدس عیسای کتاب مقدس شفیع ماست. بر طبق کتاب مقدس عیسای کتاب مقدس خدای علل اطلاق، قادر علل اطلاقه. بر طبق کتاب مقدس عیسای کتاب مقدس الف و یاه. بر طبق کتاب مقدس اون پدر سرمدیه. بر طبق کتاب مقدس اون ریشه داووده. بر طبق کتاب مقدس اوست که برای گناهان ما خواهد مرد. پولس رسول میگه که اگر مسیح رو شناخته بودن، اگر در واقع شده اونو نمیگه، چون میگه بعد اونجا اصطلاحی که میگه در واقع خدا نسال میگه خداوند و جلال و مسلوب نمی کردن. مگه ما دو تا خداوند جلال داریم؟ ما یک خداوند جلال رو داریم. یعنی میخواد بگه کسی، انسانی که بر روی صلیب مرد، در واقع کلمه مجسم خدا بود. یعنی خدا در جسم شما. میخواید مثلا در واقع بعد از گناه با خدا مقایسه، با مسیح مقایسه کنید؟ بعد از گناه در واقع از یک پدر مادر گناهکاری مثل من و شما به دنیا آمد. بعد از گناه از باکره متعین شد. بعد از گناه کی؟ وقتی بعد از گناه به دنیا آمد امانوئل خوانده شد. کی بعد از گناه پدر سرمدی خونده شد؟ کی بعد از گناه قادر علل اطلاق خوانده شد؟ کی بعد از گناه خدای قدیر خوانده شد؟ کی بر ران بعد از گناه نوشته شده بود او را کلمه خدا میخوانند؟ یه جایی دیگه خجالت بره. کی در واقع وقتی من به آسمان میرسم یا یوحنا به آسمان میرسه 24 پیر جلوی ما میافتن، جلوی عروس به خاک میافتن و عروس رو پرستش میکنن؟ کجا اینو گفته؟ ببخشید چرا باید ببخشید به جایی بسید که چرت پرت تعلیم بدیم آخه؟ ما یعنی واقعا مثلا در واقع اینجاست که میگه که در واقع اون در واقع میگه دیوانگی نبی رو در واقع چیکار کرد؟ در واقع دیوان نشون داد. یعنی واقعا یک ادعای واقعا دیوانه به معنی مطلق. یعنی مثلا میان یک چیزهایی رو به هم میبافن که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. بعد در واقع قیافه خادمان بسیار امین و پر از روح القدس رو بگیرن. بله عیسی به عنوان یک انسان کوچکتر از پدره، به عنوان یک انسان در دست راست خدا ایستاده، به عنوان یک انسان شفیع ماست، به عنوان یک انسان مرد بر روی صلیب. اینا رو همه ما میدونیم، ولی این که شما تاکید کنید روی این مسئله و در واقع یک اولویت مسئله ببرید، این قابل از بین بردن نیست. چرا؟ چون عبرانیان به خاطر همینه، عبرانیان برای شماها نوشته شد. میگه که ده اما در حق پسر میگوید. ببینید دقیقا خدا به عبرانیان برکت ویژه بده. اما در حق پسر میگه ای خدا، آیا در حق من بهروز، آیا در حق تو خواهر، آیا در حق تو کشیش، کجای کتاب نوشته که وقتی در مورد بهروز خانجانی یا در مورد ویلیام برانام صحبت میکنه میگه ای خدای ما ویلیام برانام، ای عروس عیسای مسیح، تو آسمان و زمین رو خلق کردی. کجا اینو نوشته؟ دیوانه شدیم مگه ما؟ کجا نوشته؟ واقعا مثلا خجالت آوره. بعد یک عده‌ای در واقع من نمیدونم مثلا ببین من اصلا نمیتونم ببین اینجا در واقع ببینید مغز من سوت میکشه، یعنی وجود من داغون میشه، من نمیتونم درک کنم که از کجا این تعلیمات میاد. اینجاست که من باید بگم که یک عده‌ای در بین پیغامیا هستن که مستقیم تعلیم دیوها رو میدن، کسانی هستن که در بین ما اومدن تا اسم نبی برگزیده خدا رو خراب کنن. ببینید بله شما میتونید نقل قول برده، مگه تسلیسی این کار رو نمی کن؟ مگه تسلیسی هم بعد تا 28 روز دار رو بر نمیدن بلان پدر پسر به خود سرمید بدن؟ مگه تسلیسی ها همون صحنه تعبید رو بر نمیدارن که بیان بگن که در واقع ببینید یا سه شخص دیده میشه؟ مگه تسلیسی ها اون قسمت پیدایش رو بر نمیدارن؟ بر میدارن دیگه. ببین پس این که مثلا یک عده نقل قولایی از بعد ابرانان بیارن که عجیب نیست که، مگه عجیبه؟ ببین معلمان کذبه اصلا کارشون همینه، کارشون اینه که یه آیات، مگه شهادای یهوه این کارو نمیکنن؟ شهادای یهوه وقتی میخواد اولویت مسیح این کارو چیکار میکنه؟ همون کاری میکنه که شما میکنید. میگن که یه آیه هست میگه پدر از من بزرگتر است، خب یا مثلا یه آیه هست میگه این، یا میگه این، مثلا این آیاتو برمیدارن دیگه. به عنوان یک انسان در واقع حتی کتاب مقدس میگه خدای خداوند ما عیسی مسیح، اینا رو ما تعلیم دادیم، اینا تو کتاب خدای کتاب مقدس هست، ولی در اولویت به عنوان 100% انسان، یا انسان کامل خدای کامل، به عنوان یک انسان خادمه، به عنوان یک انسان نبیه، به عنوان یک انسان شفیع ماست، به عنوان یک انسان از دست راست تخت نشین کتابو میگیره، به عنوان یک انسان در واقع میگه که شهر خدای من، درسته؟ به عنوان یک انسان در واقع گریه میکنه، به عنوان یک انسان برای ما مرد. ولی یه فرقی وجود داره، این انسان، این پسری که به دنیا آمد به ما بخشیده شد، کلمه مجسم شده خدا بود، خدا در جسم ظاهر شد، خدا در جسم ظاهر شد، خدا نجات رو به عهده گرفت و ما در مکاشفه دیدیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا ما میبینیم که در باب 4 و 5 میبینیم که بره، میبینیم که بره از تخت بیرون میاد. بعد بر طبق کتاب مقدس این وضعیت تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا سلطنت 1000 ساله تمام بشه و دشمن آخر که موته در واقع چیه؟ از بین بره. ما در بابای پایانی مکاشفه می‌بینیم که موت و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده میشه. بعد از اون ما می‌بینیم که همه چیز نو میشه. وقتی همه چیز نو میشه، بره‌ای که از تخت بیرون اومد، از مرکز تخت بیرون اومد، دقت کنید چی خواهم بهتون بگم، از مرکز تخت بیرون اومد، این به جایگاه خودش برمیگرده، به جایگاه خودش برمیگرده. و چه اتفاقی میفته؟ برای اولین و آخرین بار یک اصطلاح جدید داریم. همیشه اصطلاحی که داریم این بوده، تخت خدا. برای اصطلاح تخت خدا و بره برای اولین بار در کتاب مکاشفه 22، تخت خدا و بره، میگه بر از تخت خدا و بره، 22 رو میخونم، میگه آنگاه نهر آب حیات رو به من نشان داد که همچون بلور شفاف، باز از بلور شفاف داریم، بود و از تخت خدا و بره جاری میشد آب پاک
مرور شفاف جاری می شد و در وسط میدان شهر می گذشت. در دو طرف نه درخت حیات بود که 12 بار میوه می داد، یعنی هر ماه یک بار، و برگهای آن برای شفای قوم ها بود. آیه 3، و دیگه هیچ لعنت وجود نخواهد داشت. تخت خدا و بره، تخت خدا و بره و تخت بره در آن شهر خواهد بود. و بعد میگه خادمانش او را خواهند پرستید، او را نه ایشان را. یعنی یک نفر رو در تخت میبینن، ولی این دفعه انگار میتونیم بگیم در رو تخت‌نشین یکی شدن. یعنی برای که از تخت بیرون اومد، از مرکز تخت بیرون اومد، الان برگشت در رخ، در واقع بره و تخت نشی یکی میشن. و زمانی که یکی میشن، یک شخص میشن، اینطوری بگیم بهتره، یک شخص میشن. میگه که و دیگه ایش لعنت نخواهد و تخت خدا و تخت بره در آن شهر خواهد و خادمانش او را خواهند پرستید. آنها روی او را، روی چی رو؟ روی تخت نشی، روی بره، روی او را خواهند دید، نه روی سه نفر، و نام او بد پیشانی آنها خواهد بود. یعنی بد پیشانی کسانی که در واقع بره رو عبادت میکنند. خدا به کلامش برکت بده. میشه نبوت های زیادی رو خوند، میشه در مورد نبوت های زیادی صحبت کرد، میشه در مورد فیلیپیان صحبت کرد که میگه که با این که خدا بود، برابر بودن با خدا رو در واقع اعتنا نکرد، بلکه صورت غلام افتاد. یعنی قبل از این که در زمین بیاد خدا بود. خود مسیح میگه من از آسمان اومدم. قبل از این که جسم بپوشه، قبل از این که جسم بشه خدا بود. وگه نه این معنی نداره این آیه، این معنی شما که میخواد چیزی تفسیر کنه، میگه با این که خدا بود و کلمه جسم شد. که کلمه جسم شد؟ نه زمان 30 سالگی. بعدم دارم یه نقل قول خیلی بازه داره که من بارها گفتم، میگه که اون میتوانست در کسوت انسانی بالغ، خدا میتوانست در کسوت انسان بالغ وارد صحنه و ایراد شد. ولی ببینید وقتی روح کاذب بر کسی قرار بگیره، شما 10 میلیون آیم که بخونید، 10 میلیون آیم که بخونید متوجه نخواهد شد. وقتی کسی مزدور باشه، 10 میلیون آیم که بخونید چون به پول خودش فروخته متوجه نخواهد شد. یه داستان خنده‌دار براتون بگم. یه زمانی یه شایعه شد تو اینترنت که من ماهی 150,000 دلار حقوق در واقع دریافت میکنم از کلیسا. خیلی فکر کردم با این شایعه من از بین میبرن. بعد اتفاق جالب افتاد که خنده دار بوده. خیلی از کشتای فرقه دیدم مهربون شدن با من. چه مهربون شده بودن؟ گفتم خب اگه 150,000 دلار حقوق میگیره، خب ما اصلا چرا تسلیسی بمونیم؟ این میتونه به ما حقوق بده، ما رو پوشش بده و به قول معروف چی میگم از ما حمایت کن. چون ببینید خیلی ها که الان دم از تسلیس اقدس میزنن، ببینید آدم هایی که میشه خریدشی متاسفانه، ببینید یعنی به قول پولس میگه خرید و فروش میکنن افرادو، میشه خرید و فروششون کرد. ما اهل خرید افراد با پول نیستیم، ببینید. ولی جالب اینه که معلمان کذبی که از خصوصیاتشون اینه که اصلا وضعیت زندگی طرف، مسائل طرف کنن، میگن وقتی ببینن که یک نفر میتونه برش مفید باشه، در جا اولین چیزی که بهش میتونه میگن که ما میتونیم به تصویه حمایت مالی بکنم، ما میتونیم این کار رو برد بکنم، ما میتونیم اون کار بکنیم. این شایعه کاذب، این شایعه دروغی باعث شد که یه عده از فرقا اصلا مهربون بشن با ما. چرا؟ چون که در واقع حس میکردن که شاید که ما از اینها بتونیم حمایت کنیم. من یادم میاد یکی از شهرها رفتم، یک کشیشی باهاش صحبت کردم، یه جماعت در مثلا 50-60 نفره داشته، و وقتی باهاش صحبت کردم به من گفت بعد از بهروز حرفاتون کاملا کتاب مقدسیه. بعد من نگاه میکرد، نگاه اون این بود، اوکی کتاب مقدسیه ولی من الان حقوق دارم، من پول دارم، از من حمایت مالی میشه، تو به من چقدر میگی تا من بپذیرم؟ منم سکوت کردم، چون ما نمیتونیم حتی اگه 10 میلیون دلار تو جیبمون پول باشه، 100 میلیون دلار تو جیبمون پول باشه، نمیتونیم کسی رو بخریم، نمیتونیم کسی رو بخریم. این بیزنس نیست. در واقع انجیل بیزنس بود. من در زندگی خصوصی خودم در کارم بیزنسه، بلدم بخرم، بلدم معامله کنم، ولی در واقع این بیزنس نیست انجیل. ما نمیتونیم کسی رو بخریم. اگه بعد کسی رو شروع کنم بخریدن و بعده اینجور چیزا، یعنی با من خودم معلم کذبه بکردم. ببینید، بله، کسی که مثلا ایمان میاره، کسی که خدمت میکنه کلیسا، یعنی خادمین، باید بتونه ازش حمایت بکنه، یه بحث دیگه است. ولی این که ما یک نفر رو با پول بخریم، این کتاب مقدسی نیست. خدا به کلامش برکت بده. امیدوارم که این افرادی هم که دور شدن برگردند. ببینید، برگردند. ما دعا میکنیم برای این افراد، دعا میکنیم با تمام وجودمون، دعا میکنیم، دوستشون داریم. خیلی وقتا مثلا خیلی ها فکر میکنن که اگه من حمله میکنم، من در واقع چیز میکنم. این در مورد بحث تعلیمی و نمیتونم تعارف داشته باشم، ولی واقعیت اینه که این در واقع حمله به قول بعد ابرانا از روی دوست داشتنه، نه از روی نفرت، نه از روی بدخواهی، بلکه واقعا از روی دوست داشتنه. ببینید، برای کسایی که ما یک روز زحمت کشیدیم، بشارتشون دادیم و تعلیمشون دادیم، روش کردن با ما، برای ما واقعا سخته که ببینیم وارد چنین انحراف خطرناکی شدن. ما منتظرشون هستیم که برگردن و در واقع خودشونو با کلام بی‌نظیر خدا هماهنگ کنن. خدا رو شکر میکنیم برای اینکه دوستان عیسی هستیم و میدونیم که الان زمان انجیل جاودان عیسی مسیح. پدر، تو شکر میکنیم برای کلیسای دنیستی و برای تمام شنوندگان. خداوند، از تو خواهش میکنم، از تو به تو التماس میکنم، کمک کن و چشما باز بشه، بدون کمک تو، بدون خداوند دخالت تو، خداوند ما خداوند به هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خداوند کمک کن، کمک کن و کمک کن. پدر، برای خانواده برادرمون علیرضا سیدیان که خداوند برادرشون از دست دادن، به طور خاص برای خواهرمون عفت دعا میکنم. میدونم برای مادر بسیار سخت، خداوند کمکش کن. تنها کسی که میتونه تسلی بده تویی. علیرضا رو کمک کن، مهدی رو کمک کن. خداوند، خواهش میکنم، خواهش میکنم و خواهش میکنم بدم. چون به نام عیسی مسیح طلبیدم. کلیسا رو برکت بده. خداوند زندانیای کلیسا رو به یاد بیار، خداوند، و درهای زندان رو به روی اونها باز کن. به نام خداوند عیسی مسیح طلبیدم. با شکرگزاری، آمین.